أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم. روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به پیشگاه مطهر و نورانی امام زمان، تأجیل در ظهور مولامون صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
احتمالاً با این صلوات که شما فرستادین ظهور عقب افتاد. تأجیل در ظهور مولا این آدم یه صلوات بلند بفرست. خب خانم ها، قسمت خواهرها گرم شده یا سرده کماکان؟ گرم شد، چون آخه اعتراض کرده بودن که. خب هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، اولین شهیده راه ولایت، صلوات بلندتر بفرستید. در مورد سوره یاسین هفته گذشته نکاتی رو عرض کردیم و یه مقدمه ای رو تقدیم کردیم. یا اول فصل، خب دیال نریم سوراخ ملاخا دیگه، این و اینجا خالی از شما در سلام علیکم. در مورد سوره یاسین نکاتی رو هفته گذشته عرض کردیم مقدمتاً، و این هفته هم قرار شد که اون بخشی که باقی مانده بود رو خدمت شما تقدیم بنماییم. خب یاسین و القرآن الحکیم، قرآن حکیمه. حکیم بودن به معنای این که هم حکمت آموزه، یعنی حرف حکیمانه داره، هم محکم حرف میزنه، یعنی به قول ما ایرونی ها میبره و حرف آخر رو میزنه. ما هم همیشه بر سر انتخابهای خودمون هستیم، یعنی روز قیامت بهشت و جهنم اینها هرچه که هست، ما سر سفره خودمون نشستیم، خودمون هر چیزی که تهیه کردیم، هر چیزی که میلمون بوده، هر چیزی که خواستیم، هر چیزی که به دنبالش رفتیم، همون برای ما مهیا میشه. و خداوند چیزی که ما میخواییم برای ما مهیا میکنه. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، یعنی اون طرف قرار نیستش که اتفاق دیگری غیر از میل و رغبت ما، غیر از چیزی که ما کاشتیم برداشت بشه. چرا؟ چون همه تربیت انسانی بر اساس انتخاب‌های خودش شکل میگیره، یعنی خدا بنای رشد انسان رو بر اساس انتخاب‌هاش گذاشته. شما انتخاب میکنین که استراحت کنی یا ورزش کنی، خب نتیجهش هر متفاوته. شما انتخاب میکنی که مطالعه کنی یا به بتالت بگذرونی، انتخاب میکنی که فکر کنی یا نه بازی در بیاری، انتخاب میکنی که مثلا تو توسل به اهل بیت چه شکلی باشی، انتخاب میکنی که اصلا دین داشته باشی یا نداشته باشی. همه رشد ما بر اساس انتخاب‌های ما شکل گرفته. انتخاب میکنین که راست بگی یا دروغ، انتخاب میکنین که نگاه حرام یا حلال، انتخاب میکنین که لقمه حلال یا حرام. همه اینا هم اثرهاش مشخصه. ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که یه کاسه ماست میخوریم سردیمون میشه، یعنی انقدر اثرات، یه دو قاچ خربوزه میخوریم میگن پای لرزش باید بشینی، یه دفعه این حالت بد شده سرما خوردی، با من چیکار کردم مگه، یه باد بهمون میخوره سرما میخوریم، نمیدونم یه چای نبات بهمون میدن اثر اون سردیه از بین میره. خلاصه میخوام بگم که وقتی روی جسم ما انقدر تأثیر و تأثیر زیاده، با یه ذره هوا سرد شدن و گرم شدن، با یه سردی گرمی خوردن حال ما عوض میشه، یه ساعت خواب ما این برون میشه به هم میریزیم. یه موقع یه نفر میاد یه حرف میزنه، یه جمله یه نفر میگه، یه جوری به هم میریزیم، یه هفته داغونیم. نه، یه کسی یه نگاهی میکنه که من احساس میکنم توش تمسخر بود، میبینی اصلا من مسیر زندگیم تغییر میکنه. خیلی وقتا، گاهی وقتا یه احسن باریکلا به یکی میگیم، یعنی تمام سرنوشتش تغییر کرده. خب وقتی شما توی دنیای زندگی میکنی که انقدر اثر زیاده، از هر چیزی انسان میتونه تأثیر و تأثیر بگیره، از هر چیزی انسان میتونه یه فضایی براش باز بشه، خب انتخابهاش هم متفاوته. گاهی وقتا سرنوشت ما رو یک دوست تغییر میده که اینقدر قرآن تأکید داره. شما حواستون به من باشه، بچه شیطونیشو میکنه، بازیشو میکنه، البته باباهاشون مقصرن و مادرهاشون، یعنی درسته که شما باید تحمل کنید، ولی پدرها که دیگه نباید بشینه همجوری بگی بچه هست دیگه، ما باید بگیم. تو عرصه‌های اجتماعی هم همین شکلیه، یعنی قرآن میفهم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بقوم ما به انفسهم. خداوند سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون بخوان. یعنی شما میتونی یه سعادت اجتماعی داشته باشی، میتونی شقاوت داشته باشی به جهت اجتماعی، میتونی یه کاری بکنی که درس عبرت بشی برای تاریخ، تاریخ شما رو لعن بکنه، میتونی یه کاری بکنی که نه، به افتخار از شما یاد بشه. خلاصه میخوام بگم که ما بر سر انتخابهای خودمون نشستیم. اون آیه و قرآن الحکیم رو میخوایم یه ذره معنا کنیم. حالا که اینجوریه، هر تصمیم ما اگر انقدر مهمه، چه شکلی باید تصمیم بگیریم در زندگی، تو موضوعات فردی، تو موضوعات ریز و در موضوعات کلان اجتماعی، سیاسی و غیره. خب باید یه مبنایی باشه دیگه. شما مبنای شما معلوم میکنه که شما تصمیمتون چه شکلیه. ما برای هر تصمیمون یه ملاکی داریم. ملاک ما یا لذت بردنه یا حاجت گرفتنه. الان شما برای چی اومدید هیئت؟ خونمون کوچیک بوده، بچه‌ها شلوغ میکردن، گفتیم ببریم اینا رو ول کنیم تو هیئت یه ذره مثلا نفس بکشیم، این یه ملاکه. بعضی گفتن دلمون تنگ شده، بعضی بچه‌ها رو ندیدیم، بریم رفقامون رو ببینیم. بعضی میگن خب خیلی حال میده، بعضی میگن بیرون سرده، بریم یه جا گرمه بشینیم. بالاخره ملاک‌ها مختلفه دیگه. بعضیا میان توسل میکنن، بعضیا دلشون واقعا برای امام حسین تنگ میشه. بعضیا به لحاظ تربیتی بر خودشون واجب میدانن که هفته یه روزه داشته باشن، به لحاظ روحی احساس میکنن یه آتشی در وجودشون هست که باید هر هفته یه موعظه‌ای بشنون از آیه قرآن، از نمیدونم احادیث و روایات. بالاخره ملاک مهمه. بر چه اساسی شما از چراغ قرمز رد شدی کسی کاری به کارت نداره که نیت شما چی بود که از چراغ قرمز رد شدی. افسر می نویسه یا دوربین اکثر رو میندازه. تو حالا بگو آقا مثلا من عزیزم تو بیمارستان بود، عجله داشتم، مسئله مرگ و زندگی بود، مثلا باید این دارو رو میرسوندم. اون میگه من دیگه به ملاک و معیار تو کار ندارم که شما از چراغ قرمز رد شدی، یا فلانجا مؤدب بودی از چراغ قرمز رد نشدی. اما توی حساب و کتاب خدا ملاک شما هم مهمه توی تصمیم. گاهی وقتا تصمیم درسته، ملاک اشتباهه. من اصلا اومدم هیئت، کار درستیه، اما اومدم که مثلا یه کفش بدزدم ببرم، رفته مسجد برای اینکه مثلا یه سرقتی بکنه، رفته پیاده روی اربعین که اونجا کیفا رو بزنه مثلا. اینجوری هم داریم دیگه. بر اساس چه ملاکی هم رفته توی اون پیاده روی، توی این هیئت نمیدونم این حرفو زد، اونجا خندید، اونجا گریه کرد، اینا هم برای خدا مهمه. به هر حال ما اگر قرار باشه مثلا یه ماشین بخریم، میریم با متخصصش یه مشورت میکنیم یا ماشین چجوریه. بعضی ها ظاهرش خیلی مهمه براشون لوکس باشه، بعضی ها فنی ماشین خیلی مهمه. بالاخره ما تصمیماتمون بر اساس ملاک هایی که داریم. قرآن ادعا داره، میگه یاسین ول قرآن الحکیم، قسم به اون قرآنی که حکیمه، هم حکمت آمیز حرف میزنه هم محکم، یعنی مولا درزش نمیره، همینی که میگه درسته. خیلی ما امروز نیاز داریم به یه کسی که بیاد یه حرفی بزنه، من بگم آقا این قطعیه دیگه وایسیم پاش، چون هر کی یه چیزی میگه. تو موضوعات دینی هم همین شکلیه دیگه، الان شما دارید میبینید تو موضوعات دینی هم یه دفعه میبینید که انواع و اقسام فرقه ها تو شیعه به وجود اومده، انواع و اقسام فرقه ها تو اهل سنت به وجود اومده، انواع و اقسام فرقه ها مسیحی ها دارن، ده جور انجیل دارن، نمیدونم هزار جور تورات دارن، کتب مقدس همینجوری داره تولید میشه میاد بیرون. نسبت به چیزی که فکر میکنن میرن مینویسن میارن. هر روز یه اتفاق جدید دوروبر خودمون داره میفته. اون میگه امام زمان ظهور کرده، یه دیوانن. اون یکی میاد میگه من زن امام زمانم. اون یکی میاد من والا کلی فک فامیل امام زمان داریم که تو زندانن، مثلا هر کی اومده یه چیزی گفته. کلی خود امام زمان داریم که الان تو زندانه، عجیبه که نمیتونه فرار کنه و اونجاست. فرقه های عجیب غریب، هر کی یه چیزی یه نظری. اون میگه این پیغمبر اینجوری بوده. به نظر من این پیغمبر مثلا از خودش بافته یه چیزایی قرآن رو. اون یکی میگه به نظر من سلمان بهش یاد داده. اون یکی میگه به نظر من اون موقع که میرفت تو غار یه نفر بوده اونجا اومده. آقا هیچ ملاک و معیاری مهمتر و محکمتر از قرآن ما الان نداریم تو این عالم، چون هر کی بر هر اساسی داره حرف میزنه بر اساس سلیقه خودشه که داره حرف میزنه و بر اساس منافعشه که داره حرف میزنه. یه دونه قرآنه که ما با دلیل میتونیم وایسیم قسم حضرت عباس بخوریم که این قرآن نه تحریف شده، 1400 ساله همین بوده، همه فرق مسلمین همین قرآن رو دارن، واوی ازش جابجا نشده. و وقتی شما میری داخلش میبینی که دریای حکمته. ما هفته پیش والقرآن الحکیم بودیم، هنوزم والقرآن الحکیمیم. میتونیم در مورد این والقرآن الحکیم 10 جلسه دیگه حرف بزنیم. اصلا میگن قرآن رو یه بار شما به نگاه کفرآمیز برید ببینید، بخونید، برید یه بار قرآن رو مطالعه بکنید. مثل پدرانمون نباشیم که حالا ما دینمون از بابامون گرفتیم، از مادرمون گرفتیم. یه بارم بگیم من به هیچ چی اعتقاد ندارم، اینم قرآن چی میگه. کسانی که این کار رو کردن و امتحان کردن عاشق این کتاب شدن. نهج البلاغه رو بریم بگیم آقا من دین من انسانیت، خامنه‌ام امیرالمومنین چی میگفته در دوران حکومتش در خطبه ها؟ نامه‌اش چی بوده؟ حکمت‌ها چی؟ سیره مولا علی چی بوده؟ ببین عاشق امیرالمومنین نمیشی؟ اصلا شما شیعه هم نباشی. ول قرآن الحکیم محکمه. محکمه. توی این فضا به خاطر همینه در روایت داره که تو هنگامی که فتنه به پا میشه که دوره ماست، دور روزگار فتنه است، میگن به قرآن پناه ببرید. چون تو روایات هم یه ذره کار کارشناسی لازمه که شما بتونی تشخیص بدی که این هزاران روایت عجیب و غریب وارد دین ما شده تو اهل سنت و شیعه. از یه جایی که حسبنا کتاب الله گفتند و ممنوعیت حدیث شد و احادیث رو آتش زدن، از اون طرف حدیث سازی اتفاق افتاد. خب ضربه زیادی خورده. اونجا ما نیاز به کارشناس داریم. قرآن که من میتونم بخونم و بهش عمل بکنم. آقا سوء ظن نداشته باشیم، آیه داره. غیبت نکنیم، آیه داره. دروغ نگیم، آیه داره. قصه های مختلف، انواع و اقسام سرنوشت های پیامبران رو آورده که ما میدونیم اینا محکمه و قطعیه. مثل تورات و انجیل نیست که ده ها بار قصه های مختلف در مورد یه پیغمبری گفته شده و غیر قابل باور. تهمت های سنگینی که به پیامبران زدن توی اون مجموعه ها. متاسفانه دوره ما دوره ایه که اهمیت این حرف به اینه که دوره ما دوره ایه که حرف متخصصین، اونهایی که غور میکنن در قرآن و روایات و متخصص این کار هستن، رو زمین میمونه. گاهی یه دفعه یه سلبریتی، یه فوتبالیست، یه خواننده، یه نمیدونم چی میاد یه توییت میزنه، یه استوری میذاره، یه جمله، یه شبهه میندازه، هم میگن نه بابا. اصلا طرف فکرم نمیکنه که خب این بر چه اساسی این جمله را کجا آورد. این که من بشینم فکر کنم به یه چیزی ببندم یه حرفی رو، من چرا باید باور کنم؟ بعد آیه قرآن رو میذاری جلوش، تفسیر رو میذاری جلوش، حدیث رو میذاری جلوش، هزار تا انقلت میاره و اون آدمه یه دونه توییت زده. اهمیت این که ما واقعا بدونیم که ول قرآن الحکیم، قرآن، باید بریم سراغ قرآن. و خب طبیعی هم هست که ما به هر حال الان شما یه فوتبالیستی که درآمدهای میلیاردی داره مقایسه بکنید با مثلا با یه استاد دانشگاهی که مثلا جامعه شناسه، علوم انسانی داره کار میکنه، چه به درد ما میخوره؟ فقط این که بدانیم، نه، این برای اینه که ما هم تصمیماتمون محکم باشه. الان خیلی از خانواده ها تو ازدواج بچه هاشون گرفتارن. چرا؟ چون این پدر و مادر خودشون از ابتدا حرفها، تصمیمها، کلامشون، رفتارشون محکم نبوده، یعنی حکمت آمیز نبوده. بچه ندیده از این پدر و مادر حکمت آمیز حرف بزنه، حکمت آمیز کار بکنه، یا وقتی که یک کاری، یه حرفی میزنه، یه چیزی درخواست میکنه، اعتماد کنه به این پدر، به این مادر، که یه چیزی گفته انجام نده، یه کاری کرده برخلاف اون چیزی که بیرون داره نشون میده. تو خونه بالاخره داره میبینه این بچه و با این تصویره داره بزرگ میشه. حالا میرسه به سن ازدواج، میخواد ازدواج کنه، خودش میره یه نفر پیدا میکنه، چون اعتمادی به این پدر و این مادر نداره، چون رفتار محکم حکیمانه از این پدر مادر ندیده. حال توی میخوای بهش اثبات کنی که ببین پسرم این راهش نیست، دخترم این راهش نیست. کی اتفاق میفته؟ زمانی که این پدر مادر واقعا خودشون یه شکلی برخورد کرده باشن که این دختره وقتی میرسه به یه سنی، پسره وقتی میرسه به یک سنی، بگه ببین بابام بیرا نمیگه، اگر یه چیزی بگه حرفش بر اساس ملاک و معیار درستیه، هرچی او بگه درست. خیلی مهمه. الان جوونا این اعتمادو ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه از من هزار جور تناقض دیده. خب اینجا پیشنهاد چیه؟ چیکار باید بکنیم برای پدر مادرایی که تو این فضا هستن و برای جوانایی که انشالله دارن یه کارایی میکنن، یه کارایی کردن نمیگن به کسی؟ اگر کار محکم میخواین بکنیم، دو تا کارشناس، یعنی دو تا متخصص، یعنی دو تا مشاور خانواده، دو تا، حتما دو تا آدم مختلف، این دو نفر باید برن. این پدر مادرام، حالا که حرف افتاد دارم عرض میکنم، پدر مادرها هم اتفاقا اگه بلدن هم به نظرم خیلی دخالت نکنن. اگه یه اتفاقی افتاد، قرار بود یه وصلتی صورت بگیره، پدر مادرم بگم ببین ما خیلی بلد نیستیم، اگه میخوای کاری بکنی که محکم باشه، دو تا مشاور خانواده میفرستیم شما رو، دو تا آدم مختلف. اگه دو تا یه حرف زدن، گفتن به دردم نمیخورید یا به دردم میخورید، که حرف تمامه. اگه حرفا مختلف بود، یکی گفت خیلی خوبید شما به دردم میخورید، یکی گفت نه. سومی که دو به یک بشه، اینجوری آدم بهتر میتونه تشخیص بده. خیلی میخواد محکم بشه، پنج تا کارشناس که سه به دو بشه مثلا، تهش اینه دیگه. دیگه اونجوری به وسواس میفته، شیشتا بشه که اون سه سه میشه، بد میشه. فرد باید باشه. و خب این به نظر میرسه که ملاک درستیه. هر چی بخوای نصیحت بکنی دیگه در نمیاد، چون باید سالها قبل شما فکر میکردی که یه رفتاری میکردی که این فرزند شما احساس نکنه که شما بر اساس حب و بغض تصمیم میگیری. بابا این مادر ما هر چی میشه جیغ و داد میکنه، نمیدونم احساساتی عمل میکنه، پس اینجام نمیتونه. این بابای ما هر وقت یه داستانی میشه عصبانی میشه، داد و بیداد میکنه، احساساتی عمل میکنه، پس اینجام نمیتونه به من حرف منطقی درستی بزنه، چون من رفتار منطقی ندیدم از این دوتا. این ناخودآگاه این بچه است. قرآن برای اینه، اونایی که با قرآن انس دارن، با مفاهیم قرآن انس دارن، والقرآن الحکیم، قرآن یه کاری میکنه که اینها حکیمانه برخورد میکنن، حکیمانه رفتار میکنن، بلکه محل رجوع میشن، آدمای دیگه هم به اینا رجوع میکنن، همه جا اینا باید ریشسفیدی کنن، همه جا اینا باید میانجیگری کنن، همه جا اینها باید پا در میونی کنن، یه موضوعاتی رو حل بکنن، مردم به این آدما اعتماد میکنن. چرا؟ چون کنار قرآن ایستاده، ویژگی قرآن رو گرفته به خودش. خودم هم فکر نمی‌کردم مثلا در مورد یه آیه ما دو هفته بتونیم اینجوری مثلا حرف بزنیم، ولی واقعیت اینه. هرچه که دنیای اسلام الان داره بلا سرش میاد، چه شیعه و چه سنی، به خاطر دور شدن از این کتاب و مکتب اساتید این کتاب که اهل بیت علیهم السلامند، ما فاصله گرفتیم. واقعیت اینه که خیلی میگیم به نظر من اینجوری، به نظر من اونجوری، خیلی متکی هستیم. این اینستاگرام بیچاره کرده مردم رو، یعنی فقط یه فضاییه که هی ما داریم چشم هم چشمی، اصلا عجیب و غریبه. هرچی اونجا میبینیم دلمون میخواد و میفهمیم فریبه، ولی بازم در پوست موز رو زمین دهود گفت ای بابا بازم باز بخوریم زمین. خب از اون ور برو، میفهمیم داره ما رو خراب میکنه، بازم هستیم. بگذاریم، شاید همین سوره یاسین رو آیه به آیه رفتیم جلو. خدا رو چه دیدیم؟ خدا ما رو از خواب غفلت بیدار بکنه.